ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فردا. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. یونان درباره تمدید مهلت پرداخت بدهی‌هایش با اعضای حوزه یورو به توافق نرسید. ده‌ها هزار تن در یمن علیه حوثی‌ها تظاهرات کردند و محمود عباس با مقام‌های ارشد اروپایی دیدار کرد. دولت جدید یونان که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، روز پنجشنبه موفق نشد تا با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاریس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور حوزه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور و یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های یونان، در زمان برگزاری این نشست بیش از 15 هزار تن در شهر آتن و در حمایت از دولت و برنامه‌هایش تجمع کرده بودند. مهلت یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش در انتهای ماه جاری میلادی به پایان خواهد رسید. مذاکره یونان با وزرای امور دارایی کشورهای حوزه یورو روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. در پی تشدید بحران‌های سیاسی در یمن و تعطیلی سفارتخانه‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه در این کشور، ده‌ها هزار تن از یمنی‌ها روز چهارشنبه در شهر صنعا دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز، تظاهرات کنندگان به تشکیل دولت حوثی‌ها معترض بوده و خواستار بازگشت عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن است که ماه گذشته مجبور به استعفا شد. اما از آن سو، هزاران تن از هواداران حوثی‌ها نیز در شهر صنعا در حمایت از این گروه و چهارمین سال گرد نارامی‌های این کشور تجمع کردند. نارامی‌های یمن که با الهام از اعتراض‌های بهار عربی در سال 2011 آغاز شد، موجب شد تا علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق این کشور، پس از 22 سال از قدرت کنار رود. روز 17 بهمن ماه، حوثی‌ها پارلمان یمن را منحل کرده و اعلام کردند که با تشکیل یک شورای 5 نفری ریاست جمهوری، قدرت را در این کشور به دست گرفتند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه 22 بهمن ماه با سیاستمداران ارشد اروپایی در شهر بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عباس در این دیدارها درباره به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین و همچنین احتمال از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرده است. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از جمله افرادی بودند که با آقای عباس گفتگو کردند. فلسطینیان در پیانند که در کرانه باختری رود اردن و همچنین نوار غزه، کشوری مستقل به پایتختی بیت المقدس شرقی تشکیل دهند. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه در شهر هاوانا پایتخت کوبا با راول کاسترو، همتای کوبایی خود، دیدار کرد. به گزارش رویترز، مقام‌های سیاسی و نظامی کوبا در کاخ انقلاب از آقای اردوغان استقبال کردند. این سفر بخشی از تور منطقه‌ای آقای اردوغان در آمریکای لاتین خواهد بود. و اعضای خانواده کایلا میولر، زن امدادگر آمریکایی که توسط گروه خلافت اسلامی گروگان گرفته شده بود، با انتشار بیانیه‌ای رسما مرگ او را تایید کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، اعضای خانواده کایلا میولر روز سه‌شنبه اعلام کردند پیامی دریافت کردند که تایید کننده مرگ وی است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده بود که خانواده میولر روز شنبه پیامی خصوصی از گروگانگیران دریافت کردند که حاوی اطلاعاتی بوده و صحت این اطلاعات توسط نیروهای امنیتی آمریکا تایید شده است. و اما در آمریکا، دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری خواه بار دیگر از روند گفتگوهای اتمی با ایران انتقاد کردند. سناتور دموکرات باب منندز، رئیس جمهوری اسلامی ایران، را به فریبکاری در فعالیت‌های اتمی متهم کرده و سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، میگوید که گفتگوهای 5+1 به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا تبدیل شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در آمریکا، بحران‌ها و مسائل مهم جهانی رویدادهای داخلی را تحت شعاع قرار داده است. در صدر این مسائل هم سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای با ایران، برنامه آمریکا برای گسترش پیکار با گروه حکومت اسلامی و بحران اوکراین است. در مورد مسئله اتمی ایران، فعالیت‌های کنگره و رایزنی‌های خصوصی و علنی آن با مقام‌های دولتی تداومی بی‌وقفه دارد. روز سه‌شنبه در پایان یک جلسه محرمانه طولانی با حضور مقام‌های دولت اوباما در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، دو سناتور ارشد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و به عبارتی رؤسای کنونی و پیشین کمیته روابط خارجی بار دیگر از روند گفتگوهای اتمی انتقاد کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که سناتور باب کارکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا اظهار عقیده کرده است که مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به گفتگوهای دو جانبه آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده و این امر نگران کننده است. سناتور منندز نیز ابراز نگرانی مشابهی کرد و اظهار داشت که سیاست جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی عملاً به زمین سازی برای تکثیر این سلاح‌ها تغییر یافته است. سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا دولت ایران را به اتلاف وقت متهم کرد، اتهامی که آقای منندز پیشتر نیز در نخستین نشست این کمیته بر آن تأکید کرده بود.
ایران over the course of 20 years deceived the international community.
سناتور منندز گفت که طی 20 سال گذشته ایران جامعه جهانی را فریب داده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفته است.
The Iranians are playing for time.
سناتور منندز که یکی از تدوین کنندگان لایحه تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران است، مقام‌های ایرانی را متهم کرد که در پی خرید زمان هستند. او گفت که طی 18 ماه گذشته بر زمینه عوامل کلیدی مسائل اتمی آمریکا به سمت موضع حکومت ایران نزدیکتر شده، از جمله در مورد راکتور آب سنگین عراق، تأسیسات فردو، غنی‌سازی اورانیوم و خودداری تهران از دسترسی به ابعاد نظامی برنامه اتمی. سناتور منندز افسود اگر جمهوری اسلامی ایران تا یک سال توان تولید سلاح هسته‌ای را پیدا کند، جهان پیش رو با دشواری‌های ژرف‌تری دست به گریبان خواهد شد. در تهران اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی به مناسبت 36 سال انقلاب اسلامی هدف از گفتگوهای اتمی را اینگونه بیان کرد:
آن چه ما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است.
در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر مخالفت خود با روند گفتگوهای اتمی با ایران تاکید کرد. شبکه خبری CNN بامداد چهارشنبه گزارش داد که نتانیاهو تایید کرده که در اجلاس کنگره آمریکا حضور خواهد یافت تا درباره موضوعی که به موجودیت اسرائیل مربوط است با آمریکاییان صحبت کند. نخست وزیر اسرائیل پیش از این هم در یک نطق انتخاباتی گفته بود در زمانی که برخی به پروتکل و سیاست‌های حزبی مشغولند، در مونیخ یک توافق بد اتمی با ایران فرموله شده که بقای اسرائیل را به خطر می‌افکند. مفسود به عنوان رئیس دولت اسرائیل موظف است تا از تمام امکانات برای تحقق چنین توافق بدی جلوگیری کند. در واشنگتن روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل محل قوه قانونگذاری آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که بیش از نیمی از 27 عضو دموکرات کنگره گفتند که در سخنرانی نتانیاهو در اجلاس کنگره شرکت خواهند کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با تداوم آلودگی هوا و طوفان ریزگردها در شهر اهواز و افزایش بیماران تنفسی در این شهر، وزیر بهداشت به استان خوزستان سفر کرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در بخشی از سخنانش در مراسم سالگرد انقلاب 57 از برنامه‌های تازه دولت برای مقابله با این ریزگردها گفت. اما شهروندان استان‌های خوزستان و ایلام همچنان با وجود پوشاندن دهان و تعطیلی مدرسه‌ها و اداره‌ها در مراکز درمانی بستری می‌شوند. آنها می‌گویند در خانه هایشان هم از این بادهای آلوده در امان نیستند. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی. مردم خوزستان و ایلام میگویند دیگر نمیتوانند نفس بکشند. در صفحه اینستاگرام منسوب به حسن روحانی، رئیس جمهور برای آنها پیام اینترنتی نوشته که با شما هم نفسیم. حسن روحانی در روز 22 بهمن ماه در سخنرانی سالگرد انقلاب 57 ایران به شهروندان شهرهای غبار گرفته جنوب و غربی کشور گفت خبرهای خوبی برای آنها دارد. او بارها از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی راهکارها در استان خوزستان گفته، اما در سخنانش چیزی فراتر از برنامه‌هایی که چندین بار درباره‌شان گفته حرفی نمی‌زند.
اونها که در مشقت هوای آلوده یا ریزگردها هستند، ریزگردها عمدتاً از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود.
شهرهای استان خوزستان از 9 بهمن ماه درگیر گرد و خاک شدند. شاید در حد 1 یا 2 روز نفسی کشیده باشند، اما بر اساس آنچه محیط زیست استان میگوید در این مدت شاخص آلودگی هوای اهواز به بیش از 66 برابر حد مجاز رسیده است. جلسه های اضطراری سازمان حفاظت محیط زیست با بقیه سازمان های مرتبط در حال برگزاری است. هرچند که معاون سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه به شکل تلویحی گفت که وضعیت گرد و غبار در خوزستان از دید او حالا تبدیل به یک موضوع سیاسی و از ورزی شخصی شده و گفت سلامت مردم محل تسبیح حساب‌های سیاسی نیست. با این حال روز یکشنبه گرد و غبار و ریزگرد در استان خوزستان به حدی رسید که در 11 شهر این استان اداره‌های دولتی تعطیل شدند. بعد از آن یک تجمع اعتراضی از روز دوشنبه در اهواز شکل گرفت و معترضان شعارهایی از جمله آب و نفت را بردید، فقط گرد و خاک برایمان ماند و هوای پاک حق مسلم ماست سر دادند. بعد از این بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهواز رفت و در دیدار با برخی از بیمارانی که به دلیل ریزگردها در بیمارستان‌ها بستری شدند، با آنها گفت مصمم است پدیده مخرب گرد و غبار خوزستان را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و حل کند. آیا این کار در زمانی محدود ممکن است؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگوید برای مبارزه با این ریزگردها باید سرمایه گذاری فراوان در کنار برنامه ریزی مشخص داشت.
گرد و غبار از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم. نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه، اما متاسفانه هیچ تلاشی هم ظاهرا یا اگر هم بوده بسیار کم بوده و تاثیرگذار نبوده که یک تغییر در این وضعیت طبیعی به وجود بیاد. عراق سالهاست و دههاست که درگیر جنگ بوده. این طوفان‌های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. این سرمایه‌گذاری در عراق جز بهترین سرمایه‌گذاری‌ها است که ایران می‌تونه انجام بده.
تعطیلی موقت مدرسه‌ها، اداره‌ها، لغو پروازها و درخواست از مردم برای بیرون نیامدن از خانه از راه حل‌های موقت این استان‌ها برای مقابله با ریزگردهاست. در حالی که مردم خوزستان و ایلام می‌گویند این ریزگردها دیگر حد و مرزی ندارند و وارد خانه‌ها هم می‌شوند. یک شهروند در اندیمشک درباره ورود این ریزگردها به زندگی شهروندان به رادیو فردا می‌گوید:
ریزگردهایی هست که شما میتونید تو هوا ببینید که دارن حرکت میکنن، یعنی درشت هست. وقتی که میشین رو سطح ماشینا یا زمین میبینید که هم ریزن هم درشتن و موقعی که شما بیرون میرید بوی خاک رو احساس میکنید. اگه زیاد صحبت کنید راحتی میبینید که این خاک توی دهنتون داره رسوب میکنه. ما آثارش رو میتونیم روی ظرف و ظروف آشپزخونه رو ببینیم. حتی بعضی وقتا تو خونه هم ماسک میزنه.
مسئولان و نمایندگان مجلس میگویند اعتبارها برای رسیدگی به وضعیت هوای خوزستان و استانهای اطراف محدودیتی ندارد. آنها از اختصاص مصوبه 300 میلیارد تومانی در هیئت دولت برای کاشت نهال در کانونهای خیزش غبار و ریزگردهای خوزستان خبر دادند. از سوی دیگر مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار از پیشبینی 500 میلیارد تومان برای مهار گرد و غبار در این منطقه برای سال جاری گفته است. برخی از شهروندان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مسئولان به آنها نمی‌گویند کی این وضعیت به پایان می‌رسد، اما می‌دانند که سال آینده هم وضعیت همین خواهد بود اگر بدتر نشود.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو شنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042022112 برای ما اسمس هم میتونید بفرستید 2042060783715. حتما میدونید که شمارهایی هم برای دریافت پیام از طریق وایبر و واتساپ در اختیار شماست 2042072599703. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.